ای من به بر بحر، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بردان، پاینده مانی تو جا بدان. ای دشمن از تو خم که خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در خواه تو که نزدیکی دارد این جان من، پاینده باد خاک ایران من.
با درودهای فراوان خدمت همیهنانم در اقصی نقاط جهان، امروز پنجشنبه برابر با 4 شهریور ماه 1401 در خدمت آقای دکتر اردشیر بابکان به سوالات شما همیهنان که برای ما تشکر رسیده جواب خواهند داد. ایشون این برنامه از طریق فضای مجازی و به طور زنده از تلگرام تشکل به ایران میاندیشیم و همینطور در کانال یوتیوب به اشتراک گذاشته خواهد شد. بعد از درود و احوالپرسی جناب آقای دکتر بابکان و بعد از درودها و احوالپرسی از همیهنان گرامی، حتما میخواهید در مورد زندانیان سیاسی صحبت کنید. درود بر شما.
درود و عرض ادب حضور شما جناب آقای کشواد عزیز و با درود و عرض ادب و احترام حضور همیهنان عزیز و شنوندگانی که در گفتگوی لایف تشریف دارند. امیدوار هستم در هر کجایی که صدای ما رو میشنوند تندرست و شادکام باشند و از همه عزیزانی که در لایف حضور دارند استدعای من این هستش که برای اینکه صدای عاشقان ایران رو به سایر عاشقانی که هنوز همدیگر رو پیدا نکردیم برسانن، لطف بفرماین. استدعا میکنم که یک کار میهن دوستانه انجام بدن و لینک این گفتگو رو در حالی که در حال لایف هست و پخش میشه رو در تلگرام، در واتساپ و در جاهایی که خودشون به هر حال دسترسی دارن، استدعای من این هست که اینو به اشتراک بگذارن، چون یک کار، یک وظیفه ملی است که ما باید این کار رو همگی کمک بکنیم و همدیگه همراه بشیم و این کار رو انجام بدیم و بسیار بسیار قدردان و سپاسگزاری میکنم. در خدمت شما هستم. اگه اجازه بدید بنده برسم ابتدا به بحث زندانیان سیاسی در این هفته.
حتما آقای دکتر بابکان.
اجازه بدید که ابتدا از دختر عزیز ایران مهسا امینی 22 ساله یادی بکنم، اهل سقز، که همین دیشب بود که تنها ایشان برای دیدار با دوستان خودشون به تهران مسافرت کردن از استان کردستان، احتمالاً شهر سقز، و متاسفانه در حالی که با برادر خودشون در ایستگاه مترو در تهران منتظر بودن، وحوش خامنه‌ای و ماموران فاسد، که خود اون ماموران فاسد هستن، واقعا اینها اسمشون ارشاد هست ولی فاسدترینشون همین گشت ارشاد هست، که بویی از انسانیت نبردن، این دختر عزیز رو به بهانه مثلا به گفتار خودشون بدحجابی با سرکوب، با توهین و با کتک بازداشت کردن و آنقدر در داخل خودروی گشت ناارشاد کتک زدن که ایشان در همان دقایق ابتدایی در بر اساس گزارشات در داخل خودرو به کما رفتن و بر اساس آخرین خبرها از خانواده ایشان و به نقل از برادرشون، پزشکان به خانوادهشون اطلاع دادن که قلبشون گرچه همچنان زنده است و میتپد، اما اینکه ایشون هوشیاری مغزی ندارن، احتمال اینکه بخواهند به حالت عادی برگردن بسیار بسیار ضعیف هست. ببینید از این موارد شبیه این موردی که الان خدمت شما عرض کردم، دختر عزیز ایران مهسا امینی، میتوانم به چند مورد اشاره بکنم. ستار بهشتی یک مورد هست، نوید افکاری، پویا بختیاری، ندا آقا سلطان، سپیده رشنو و بسیاران دیگر که حالا حضور ذهن ندارم به اشاره بکنم، که یکی آخر فعلا همین خانم مهسا امینی 22 ساله است. وقتی ما در گفتگوهای خودمون از یک سال و نیم قبل تأکید بر این میکنیم که مشکل همه ماست و برخی خودشون رو به خواب میزنن، برخی باور نمیکنن، دسته هم که با رژیم هستن اونها باز فکر میکنن در امنیت هستن، این جنایت هایی که اکنون اتفاق میفته به خصوص در ارتباط با جوانان عزیز ایران در تک تک خانه ما رو بدون شک همه ما رو خواهد زد و بایستی همه همراه بشیم. هیچ راهی به جز همراه شدن همه ما با همدیگر عاشقان ایران، همان خانواده میلیونی عاشقان ایران که ما بارها بهش تاکید کردیم نداریم که بتوانیم حاکمان فاسد، ملاهای فاسد، رهروان اینها رو که بدون عمام هستن، اینها رو که جرمشون هم از خود ملا بیشتر هست رو بجنگیم، اینها رو بیرون بندازیم از ایران. اجازه بدهید که یادی بکنم به ضرب و شتم خانواده نوید افکاری، این جانباختی راه آزادی که در سالگرد قتل ایشان وقتی که این خانوادهشون برادر، خواهر و همسرشون میخواستن برن برای آرامگاهشون جمع بشن، در حقیقت خود همین وحوش خامنه ای یا همین به هر حال اهریمنان راه های ورودی به آرامگاهشون رو بستن و متاسفانه اعضای خانواده رو به شدت مورد اذیت و آزار و توهین قرار دادن. و نکته که اینجا هست این هستش که رژیمی که از یک جسدی که در زیر خاک هست و استخوانهاش دقیقه پود شده میترسد و در هراس است، قطعا از مردم ایران ترس و استراب بیشتری داره و این چیزی است که ما باید بهش باور بکنیم، به اراده قوی خودمون باور بکنیم و بدانیم که این فاسدان که از یک مرده میترسن، از یک جسدی که استخوانهاش هم پود شده میترسن، بنابراین از مردم ایران بیشتر هراس دارن و اینو با بایسی باور کنیم و اینو در حقیقت سرلوحه کار مبارزاتی خودمون برای مبارزه با رژیم فاسد قرار بدیم. یادی میکنم از شلیر رسولی که 36 ساله بودن، یک بانوی 36 ساله اهل روستای چشمیدر در مریوان که دو تا فرزند دارن، اینها 16 ساله و 13 ساله، یک پسر و یک دختر، که همسرشون متاسفانه به دلیل ناکارآمدی رژیم فاسد جمهوری اسلامی در عراق مجبور شدن برن اونجا کارگری بکنن و در حقیقت یک شخصی بهشون پیام میده که بیا و همسر من با تو کاری داره. ایشون متاسفانه باور میکنن و میرن و در اونجا متوجه میشن که فریب خوردن و اون شخص قصد تعرض و تجاوز بهشون داره. بنابراین این بانوی عزیز ایرانی، شیرزن ایرانی، برای اینکه بتواند خودش رو از تجاوز نجات بده از پنجره دوم ساختمان خودش رو به بیرون پرتاب میکنه و متاسفانه جان میبازن. متاسفانه بعد از فوت ایشون رژیم زنستیز جمهوری اسلامی که خشونت علیه زنان رو در کشور ایران نهادینه کرده، هیچ گونه اقدام موثری که انجام نمیده، هیچ، بلکه وزیر کشور نادان رژیم، ما نمیگیم وزیر کشور ایران، ایران موقعی ما میگیم وزیر کشور ایران که اینها از سوی مردم انتخاب شده باشن، اینها وزیر کشور رژیم فاسد جمهوری اسلامی است که میاد و درگذشت این بانو رو تبریک میگه و اون رو شهادت در راه عفاف مینامد. همان در حقیقت هیله و نیرنگ و شیادی که در همه زمینه ها اینها دارن اینجا به کار میبرن و دقیقاً مرگ و خودکشی زن رو تحسین میکنه این رژیم فاسد، که دقیقاً این نشان از این هستش که اونها این مسئله رو تجاوز به نوعی تشویق میکنه به این ترتیب و این نشان از نهادینه بودن خشونت بر علیه زنان است. زنان شیرزنان ایران باید آگاه باشن که این اتفاقی که الان افتاد نه اولین بوده و نه آخرین خواهد بود و تا زمانی که زنان در ایران تحت حاکمیت حکومت فاسد جمهوری اسلامی به عنوان جنس دوم و به عنوان زیردست مردان با اونها برخورد میشه، در حقیقت به چشم کسانی بهشون نگریسته میشه که باید در خدمت بهره کشی توسط مردان باشند و این اتفاق ادامه خواهد داشت. اجازه بدید یادی بکنم از تعدادی از زندانیان در زندان رجایی شهر کرج که در این هفته با شوکر برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، زندانیان رو کتک زدن و یکی از نامها به نام رسولی از پرسنل زندان، فردی به نام فرزانه و فردی دیگری به نام کاهه از زندانبانان، این اسما رو به یاد بسپارید، از زندانبانان این زندانیان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. از نام زندانیان بنده هیچ اطلاعی ندارم. باید اشاره بکنم به موضوع دیوارکشی و مطلب دیگری که هست گذاشتن دوربین در آرامگاه خاوران که محل دفن جوانان رشید ایران است که به دست همین حمید نوری ها و همین رئیسی قاتل خود خمینی جلاد و دیگر عوامل چون ری شهری، موسوی تبریزی و سایری که عزیزان به خوبی بهتر از بنده اسامی رو میدونن که اینها قتل عام شدن و اونها رو در اونجا در گورهای دست جمعی شبانه دفن کردن و اینک به نظر میاد که میخوان اون آثار جرم رو از بین ببرن، دیوارکشی کردن و البته عفو بین الملل همچون گذشته یک به هر حال اعلامیه ای داد، یک بیانیه و گفتش که شما نمیتونید در اونجا دیوارکشی بکنید، باید اجازه این بدید که عزیزان اینها بتونن برن و به اونجا سر بزنن. و اینو با بایسی بهش خیلی تمرکز کنیم، چون این رژیم جمهوری اسلامی در صدد این هستش که آثار جرم رو نابود بکنند. اعتراض شد در به خشک شدن دریاچه ارومیه در شهر ماکو که تعدادی از شهروندان رو در اونجا ضرب و شتم کردن، در اونجا اونها رو بازداشت کردن که یکی از بازداشت شدگان هویتش به نام آیدین جعفری 19 ساله است و از آن سرنوشتی که بر سرشون آمده بنده هیچ اطلاعی ندارم. اشاره میکنم به فایل صوتی نوید افکاری در شب قبل از اینکه ایشان به دست حاکمان فاسد جمهوری اسلامی به قتل برسن، در اون فایل ایشون شخصی رو نام میبره به نام خادم الحسینی به عنوان رئیس گارد زندان عادل‌آباد شیراز که در اون فایل صوتی ایشون میگه این شخص یعنی خادم الحسینی به ایشون خیلی خیلی متاسفانه ضرب و شتم کرده، سرکوب کرده و کتک زده و اینا خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و مواردی که مربوط بونا میشد رو خدمت شما عرض کردم.
با سپاس از شما آقای دکتر بابکان، خیلی ممنون. این الان شما به نوید افکاری اشاره کردین، واقعا آدم وقتی زج مویه های مادر نوید افکاری رو میبینه در دومین سال سالگرد اعدامش یا در واقع قتلش و دستگیری برادر و برادر خانومش و خانومش به نام حبیب، برادرش به نام حبیب، و اینکه این رژیم راه برای دوستداران این نوید افکاری که میخوان راهی قبرستان بشن و بر مزارش شرکت داشته باشن و مادرش رو دلداری بدن، حتی راه رو به روی مردم هم میبنده، دادشش هم میگیرن میبرن روی پشتبونه یه دونه پاسگاه و اونجا میبندنش و ضرب و شتم پیش میکنن همینجور زن برادرش رو. نوید افکاری واقعا قهرمان ملی ما بود و همراه صدها هزار تا جوان دیگه که توی جبهه ها کشته شدن و یا تو زندان ها الان اسیرن و اونجا کشته شدن. آیا وقت اون نرسیده که همه ملت ارزش بیشتری برای این جوانان ما و برای این کشته شدگان ما قائل بشن؟
ابتدا درود میفرستم به تمام جان باختگان راه آزادی ایران که عاشقانه در راه ایران جان باختن. همونطوری که در ارتباط با جان باختی راه آزادی نوید افکاری در عرایزم اشاره کردم در بحث مربوط به زندانیان سیاسی، متاسفانه خود شما هم به خوبی اشاره کردید، برادر، خواهر و همسر ایشون رو در حقیقت سرکوب کردن، بازداشت کردن. در اینجا چند نکته است که بایستی بهش اشاره بکنم. یکی این که چرا رژیم فاسد جمهوری اسلامی از این مراسم این شکلی، مثلا به عنوان مثال رفتن خانواده‌هایی که اعضای خانوادهشون رو به قتل هم رساندن هراس داره، یعنی اینها میخوان برن اونجا فقط بشینن و به هر حال یک همراهی با هم داشته باشن با عزیزی که جان باخته، چرا از این هراس داره؟ چرا خانواده های اینها رو تحت فشار قرار میده؟ ما بایستی که یک تجزیه تحلیل بسیار ساده و آسان رو از این داشته باشیم و میتونیم که با یک تجزیه تحلیل ساده و یک تفکر بسیار ساده متوجه بشیم که رژیم جمهوری اسلامی از قدرتی که جوانان داره در هراس هستش. حکومت از طرف دیگر میدونه که مشروعیتی نداره و اون چیزی که انجام داده و اون چیزی که انجام میده برخلاف منافع و مصالح ملی ایران و ضد ملت ایران هستش. بنابراین تنها راهی رو که انتخاب میکنه راه سرکوب کردن و خفه کردن صداهایی است که مستقل باشن، دلسوز باشن و عاشق ایران باشن. لذا سعی میکنه، تلاش خودشو میکنه به بهترین شکل ممکن که بتونه از تمام امکانات استفاده بکنه اون صدا رو خفه میکنه و بعد هم برای اینکه از انتشار جنایاتی که کرده و مرتکب شده جلوگیری بکنه، بستگان این عزیزان رو تحت فشار قرار میده که نمونهش رو میتونم علاوه بر این نوید افکاری، همین مادر ستار بهشتی، خواهر ستار بهشتی، پدر مادر پویا بختیاری، خانواده ندا آقا سلطان و بسیاران دیگر که عرض کردم خدمت شما، حضور ذهن ندارم یکی یکی اینا رو بگم و برای ما فرق نمیکنه، همینا جان باختی راه آزادی هستن. زمانی که ندا رو در سال 1388 اینها به قتل رسوندن، پرسشی که مطرح میشه این هستش که آیا در اون زمان مادر ستار بهشتی که اتفاقا یک زنی هستش که یک بانوی هستش که نحوه پوششش هم که ایشون داره، نحوه پوشش لباسی که ایشون میپوشه دقیقا همون چیزیست که این حاکمان فاسد دست کم مبلغ اون پوشش هستن و شما میبینید که این به ایشون هم رحم نمیکنن و آیا این بانوی عزیز در آن زمان که هنوز ستار بهشتی زنده بود تصور آیا اصلا میکرد که اتفاقی برای فرزند ایشون ستار بیفته؟ که احتمالاً جوابش نه هست. و اینک همه ما باید بدونیم که این قتل ها و این سرکوب ها تمام شدنی نیست، خاتمه پیدا نمی کنه، کلن پایه این حکومت بر اساس سرکوب و بر اساس خشونت است. بنابراین اگر کسی تصور بکنه که خشونت در این رژیم و سرکوب یه روزی به پایان میرسه، یک تصور واهی و ساده لوحانه هستش. اینها دقیقا سراغ همه ما خواهند آمد و ما بایستی خونهای ریخته شده رو بهش ارج بگذاریم، به پاسداشت خونهای جان باختگان راه آزادی که آمدن و برای مردم ایران، برای کشور ایران، برای سرزمین ایران فداکاری کردن، بایستی با همه با اینها همراه بشیم، به آرمانهای اونها در حقیقت احترام بگذاریم و برای روزی که اونها میخواستن رژیم رو سرنگون کنن و رفتند، ما برنامه‌ریزی بکنیم و این حکومت فاسد رو سرنگون بکنیم. خامنه ای در حقیقت یکی از عوامل اصلی این همه این جنایات هستش که ما بایستی این مسئله رو بهش تاکید بکنیم و بدونن اونهایی که در حقیقت به فرمان خامنه ای قاتل گوش میکنن، اونها هم نخواهند توانست از خشم انقلابی مردم ایران جان سالم به در ببرن. بایستی در یک کلام خدمت شما عرض کنم که ما بایستی که به جوانانی که جان باختن و به آرمان های اونها بسیار بسیار احترام بگذاریم و راه اونها رو دنبال کنیم.
آقای دکتر بابکان، ما میبینیم که ظاهران ایرانی برای سوگواری چهلوم یکی از امامای اسلام که به قول خودشون تو سرای کربلا با 72 نفر شهید شدن از بیابی و تشنگی زرش کشیدن تو این دو سه روز اون جنگشون راهی کربلا شد. از اون بر ما میبینیم که الان دریاچه ارومیه دریاچه رضایه خوش شده و از چند وقت پیش مردم حاشیه نشین دریاچه مجبور شدن که اونجا رو ترک بکنن و از اونجا برن. رژیم جمهوری اسلامی دارن کوچه اجباری میکنن چون نه آبی دارن نه کشاورزی میکنن و این واقعا بادای نمکی که داره میاد تمام اون استانها رو حتی تا تهران در بر خواهد گرفت. رژیم جمهوری اسلامی 5 میلیون زائر رو پیش بینی کرده بود که به نجف و کربلا برن برای این ایام سوگوار و قولای زیادی داده بود بر آب و نمیدونم غذا و هرچی. حالا از هاش میگذرم، حالا ما اگه بگیم که آقای دکتر بابکان ملت ایران، همیهنان عزیز ما که برای تشنگی لب امام حسین و کشته شدنش 5 میلیون نفر راهی اونجا شدن، اگه اینا واقعا ایران رو دوست داشته باشن، به ایران میاندیشن، ما راه دریای خزر تا دریاچه ارومیه 600 کیلومتره، یعنی از در فاصله بین این دوتا دریاچه 600 کیلومتره که اگر من حساب کردم 5 میلیون نفر توی این راه وای بسن، فقط وای بسن، هر کدوم یکی دونه سطل دستشون باشه و آبو دست به دست کنن از دریاچه رضایی، از دریاچه خزر تا دریاچه ارومیه، باور کنید در از یک هفته امکان داشت که بتونن اون دریا رو از تشنگی و از بیابی نجات بدن. یعنی در هر فاصله 8 متری یک ایرانی وایستاده بود میتونست این کارو بکنه. اگه ملتی بودیم که واقعا مملکتمون رو دوست داشتیم و بهش می‌اندیشیدیم، پا نمی شدیم تو این حقارت میون زباله ها که روی زمین می خوابیدن و از توسط مردم عراق تحقیر می شدن. من دیدم که جوانانی واقعا وایسادن و اینا رو گوسفند خطاب می کردن و حتی چند تا کلیپ دیدم که آبو وقتی می بیدیدن که ظاهر ایرانی هستن می ریختن، می گفتن به شما نمی دیم، می ریختن رو زمین. انقدر این کار اوج گرفته بود که حتی مقتدی که با این رژیم می خود زاویه پیدا کرده به طرفدارانش می گفت که بابا هوای زروارای ایرانی داشته باشین، یعنی برای رضای خدا جلوی اونا یه خود تیکنان بندازین، یه خود جوی جوره آب بهشون بدین. چرا ایرانی ها واقعا زیر باری همچین قفتی میرن؟ چرا این کار میکنن؟ چرا مملکت خودشون نجات نمیدن؟ بعد پامیشن میرن میلیون میلیون نفر اونجا که اون زیارتگاه بهشون چی میرسن؟ آقای دکتر بابکان شما یه توضیح راجع به این موضوع دارین؟ اصلا
صحبت و فرمایشات شما خود کرده رو تدبیر نیست و وقتی شما به این شکل توصیف میکنید هر ایرانی که این صحبت ها رو میشنوه یا میبینه واقعا اگه عاشق ایران باشه خونش به جوش میاد و دوست داره به هر حال یه کاری انجام بده. ببینید بحث زائران ایرانی یک بحث بسیار طولانی هستش و بنده با یک شخصی در ایران صحبت میکردم، ایشون به هر حال اشراف بیشتری روی موضوع داشتن. اینها افراد متفاوتی نه، ایشون در حقیقت اینو به گروه های متفاوتی تقسیم میکرد. یکی افرادی هستن که ناآگاه هستن و با هزینه خودشون هم میرن، یعنی باورمند هستن واقعا و با هزینه خودشون میرن. دسته دوم تعدادی هستن که اجیر شده هستن، مأمور هستن و در حقیقت کارشون هم همون جاسوسی و چک کردن و کنترل کردن افراد هست. اونها خب یک پولهای هنگفتی رو میگیرن. دسته سوم هم گرسنگانی هستن که به اونها همون وعده 5 میلیونی که شما فرمودید بهشون داده شده. اولا که خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه وارد موضوع بشم، این که اولا خود خامنه‌ای هیچ پایگاهی نداره، رژیم جمهوری اسلامی هم هیچ پایگاهی نداره و اینها این مسئله رو کاملا آگاه هستن. بنابراین در صدد این هستن که از احساسات مذهبی مردم هم، گرچه مردم دیگه از مذهب واقعا گریزان شدن، اما تعدادی هستن هنوز باورمند هستن، درصد بسیار کمی، که اونها رو میخوان هنوز بازیچه قرار بدن و چون میدونن خود رژیم هیچ گونه پایگاهی در قد نداره و مردم به خود این دین هم که اینها بهش تاکید میکردن این همه تبلیغ و هزینه کردن بدبین شدن، اون درصد کم رو میخوان با خودشون داشته باشن. بنابراین میان از مذهب استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن تا دقیقت اونهایی که میرن به این راه طولانی رو به فرمایش شما میرن بگن که اینا طرفدارای ما هستن، در حالی که اونها واقعا طرفدار اینها هم نیستن. اون بحثم و بحثی هستش که دقیقت گروه اولی که خودشون واقعا میرن و پولی هم نمیگیرن. بعد میرسیم این مسئله که اونهایی که معمولن تکلیفشون روشن هست. خب اونها آگاهانه خفت ایران و ایرانی رو پذیرفتن، مزدور هستن، اونها نه عاشق ایران هستن نه عاشق ملت ایران هستن، که اگر بودن دست به همچین اشتباهی نمی زدن و در حقیقت به نوعی ما میتونیم بگیم این دسته ای که دسته دوم هستن همراه با بیگانه هستن. اینها جرمشون از خود جمهوری اسلامی هم سنگین تر هست به دلیل اینکه اونها میرن در اون صحنه اون شواهد رو میبینن ولی نه تنها دم بر نمیارن و مخالفت نمی کنن، بلکه با حکومت همراهی میکنن و ملت رو تحقیر میکنن و اینها تنها راهی که میتونه ملت اینها رو ببخشه بیاین عنوان کنن و دست از حمایت بردارن، ابراز پشیمانی کنن و با مردم آزادی خواه همراه بشن. دسته دیگر که ناآگاه هستن، اونها با چشمان خودشون رو باز بکنن، به مشکلاتی که حکومت ایجاد کرده بیشتر فکر بکنن و این که بیان بعدن بگن ما نمیدونستیم، این دقیقاً گناه بزرگتر از این دیگه وجود نداره. ببینید در شرایطی که اخبار و اطلاعات به راحتی در دسترس هست، اینها خودشون رو نمیتونن به نادانی بزنن، چرا که ما میدونیم که به هر حال شبکه‌های اجتماعی در دسترس است. الان 50 سال پیش و 40 سال پیش نیست که یک بی بی سی بوده میومده خبرها رو به دروغ به خورد مردم میداده، حالا مردم نادان هم باور کردن، ولی الان شما میتونید به راحتی دسترسی داشته باشی به منابع آزاد، اطلاعات آزاد و مستقل و ببینید که این رژیم چه خیانتی کرده. اینها در حقیقت بایستی که چشماشون رو باز بکنن و اینکه بگوین ما ناآگاه بودیم پذیرفتنی نیست. و ما در هفته گذشته خدمت شما و شنوندگان عرض کردم که ما ضد دین نیستیم و ما باور داریم در یک حکومت آزاد، در یک کشور آزاد همه آیین ها و مذاهب و دین آزاد هستن، هر کسی کار خودش میکنه، منتها اینها یک مسئله شخصی است و ربطی به حکومت و دولت نخواهد داشت. این رو بایستی همه بدونن. اگه ما میایم میگیم که نرید راهپیمایی اربعین، به دلیل خیانت های جمهوری اسلامی به ایران هستش. در یک حکومت آزاد همه اینها کنترل میشه، همه اینها احترام گذاشته میشه و کسی علیه کسی فحاشی نمیکنه یا جلوی کسی رو در ارتباط با آیین های مذهبیش، مثلا مسیحی، زرتشتی، نمیدونم یهودی، حتی بیدین هم نبایستی ما کاری داشته باشیم. ببینید الان بحث این هستش که اینهایی که میرن اربعین کاری بر ضد ایران انجام میدن، دقیقاً بر ضد آرمانهای ملی، و ما مخالف این هستیم. اما بایستی جلو اینو بگیریم، به دلیل اینکه اولا مورد سوء استفاده قرار گرفتن، مثل یک برده شدن این آدم. این چند میلیونی که شما اشاره کردید، اینها بردگان جمهوری اسلامی هستن، حالا خواسته یا ناخواسته. اینو بایستی عزیزان ما بدونن و این کارو نکنن، اونجا رو تحریم بکنن، حتی عراقی ها رو نگذارن بیان به ایران. ما الان در زمانی که حکومت ما در حد مرزها رو ول کرده و همه بیگانگان میان در داخل کشور به زنهای ایران تجاوز میکنن، بر ما هستش که با اینها برخورد بکنیم. اگه ما میبینیم کسی به زنی در ایران تعرض میکنه، میتونیم کتکش بزنیم، هیچ مسئله ای نیست. وقتی حکومت برخورد نمیکنه، ما برخورد باید بکنیم. وقتی به زن ایرانی تجاوز میخواد بکنه، کسی تعرض بکنه، بنده به عنوان جوان ایرانی وظیفه دارم باش کتک بزنم، هیچ مسئله ای نیست. الانم نگید کسی بنده تشویق به آشوب میکنم، نه، این اسمش آشوب نیست، این دفاع هستش از ناموس ایرانی. ناموس ایرانی رو باید ما محافظت بکنیم. باعث اگه کسی اومد تو کشور ما تعرض کرد، بزنیمش. حالا هر کس میخواد یه قضاوت بنده رو هر جو قضاوت بکنه، این بخشی از مبارزه با جمهوری اسلامی و با بیگانگان هستش. دقت کردید؟ اما اونهایی که برای پول رفتن، میگه ما پول نداریم، ما بدبختیم، ما بیچاریم، دلیلش اصلا منطقی نیست. بسیاران دیگه هم هستن تو ایران گرسنه هستن الان، و در حقیقت بر اساس آمار خود رژیم بیش از 60% زیر خط فقر هستن. پس همه این 60% برن عراق خفت رو بکشن، نه؟ یعنی 40 میلیون جمعیت ایران برن خفت بکشن، 5 میلیون برن خفت بکشن، همه برن واسه 5 میلیون تومان برن عراق؟ این پذیرفته است؟ پس تعداد بسیاری هم هستن که خفت رو تحمل نمی کنن، اما بر هویت خودشون تاکید می کنن، بر غیرت خودشون، بر شرف ملی تاکید می کنن. بنابراین ما میدونیم که رژیم مردم رو محروم نگه داشته که بتونه نقشه های ضد ایرانی خودش رو بر مردم تحمیل بکنه. بنابراین ما بایستی که هیچ راهی نداریم که همراه همدیگه بشیم، همدیگه رو درک بکنیم، عملا با هم یکی بشیم، همسایه ها رو درک بکنیم. اگه همسایه بنده گرسنگی داره، نمیدونم کمبودی داره، باش مهربان باشم، درکش بکنم، دوست خودم رو درک بکنم. و در شرایطی که فقر رو عمدن بر ملت ایران تحمیل کردن، چیکار بکنیم؟ بتونیم که همراه بشیم، بر علیه رژیم فاسد بریم، وارد خیابان ها بشیم. تأکید میکنم که عاشق ایران بایستی باشیم، عاشق آب و خاک و هوای اون کشور باشیم، عاشق فرهنگ اون کشور باشیم، و در تلاش باشیم که اون خانواده میلیون ایران رو که به همدیگر عشق میورزن و در این شرایط خاص میتوانن بر مشکلات فائق بیاین و رژیم فاسد رو در حقیقت سرنگون بکنن، این یکی از راه ها هستش. بنابراین خدمت شما عرض بکنم که به هر دلیلی کسی بره عراق الان، بره مکه، بره عربستان، بره نمیدونم هر جای دیگه‌ای که این اماکن مذهبی هست، با احترام به تمام آیین‌های مذهبی، همه آیین‌ها، من اسلام رو تنها نمیگم، آیین‌های مذهبی، بایستی اول ایران رو نجات بدیم. از این به بعد هر کس هم از بیگانگان اومد در کشور ما خواست به ایرانی تعرض بکنه، همه میتونن این رو بزنن. این جزء دستور ما در مبارزه با جمهوری اسلامی هستش. سپاسگزارم از شما.
بسیار سپاسگزارم. دکتر بابکان، آزار دهنده ترین اخباری که توی این هفته واقعا منو تکون داد، این دزدیدن این جوان 21 ساله اوتیسمی بود که اینو برداشتن دزدیدن از بغل باباش و بردن 4 روز بهش تجاوز کردن و بعدم لخت توی خیابون رو رهاش کرد. حالا چه به سر اون بچه اوتیسمی اومده و چه به سر پدر مادر و آشنای و بستگانش، خدا میدونه. این یه طرف قضیه، ولی اوج بی اخلاقی از طرف ربایندگان این جوان ذهن منو واقعا کامل به خودش مشغول کرد. آقای دکتر بابکان، تو اول انقلاب، شما نمیدونم خاطرتون هست یا نه، تو زندان ها این دخترایی که میخواستن اعدام کنن و باکره بودن، توی شب اعدام می بردن اینا رو و بهشون تجاوز می کردن. چون توی آینه زمانی اسلام این هست که دختری که باکره کشته بشه مستقیما به بهش میره. اینا با این دختر هم بستر می شدن که این دختر باکره نباشه و بعد اونو اعدامش می کردن. بعدم فردا صبح با یه جعبه شیرینی می رفتن پیش پدر و مادر اون بچه ها و می گفتن که ما دیشب داماد شما بودیم و بعد شما بیاین جسد دخترتون رو تحویل بگیرید. این بلایی که سر این پسر آوردن دقیقا منو یاد اون موقع افتاد انداخت. چجور میشه انسان ها توی ایران اینقدر واقعا وحشی شدن و اینقدر بی وجدان شدن؟ آقای دکتر بابک اصلا مگه همچین چیزی وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم، اول منده در ارتباط با اوتیزم یا اوتیسم که بهش اشاره کردید یک خلاصه بگم که دوستان بدونن این بیماری اصلا چیست. یک خلاصه میگم، خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. ببینید، کسی که این بیماری رو داره در معنای کلی خودش یک اختلال در سیستم عصبی و سلولهای عصبی خودش داره و کودکانی که مبتلا به این بیماری هستن اینها متاسفانه مهارت‌های درک شنیداری، گفتاری و اینها رو از دست میدن و البته ما میتونیم این افراد رو، این مریض ها و این بیماران رو تحت آموزش قرار بدیم تا بتوانیم که به اونها مهارت‌هایی رو که از دست دادن رو تا حدودی برگردونیم. افرادی که مبتلا به این بیماری هستن در صحبت کردن مشکل گفتاری دارن و حقیقتاً اینها در حقیقت به شدت مضطرب میشن، به شدت مشوش میشه ذهنشون و اینها هیچ رابطه دوستی و عاطفی رو به راحتی نمیتونن برقرار بکنن، از بیان احساسات خودشون عاجز هستن، تماس چشم به چشم رو نمیتونن برقرار بکنن و در حقیقت بیماری میتونه که به اشکال مختلف بر اساس علائم بالینی اون از خفیف تا شدید وجود داشته باشه و مجموعی از عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی در ایجاد این بیماری دخالت دارن که حالا ما میتونیم توی یک بحثی در مورد اوتیسم یا اوتیسم در حقیقت صحبت بکنیم. اینو گفتم که شنوندگان ما بدونن که این بیماری هستش که این بیچاره‌ها یک معلول ذهنی هستن و ببینید که چگونه جامعه به انحطاط کشانده شده که حتی به یک بیماری که معلول ذهنی هم هست رحم و مروتی وجود نداره. این دستاورد جمهوری اسلامی هستش. بنده وقتی این خبر رو واقعا شنیدم متاسف شدم و جامعه ایران به حدی از انحطاط رسیده که چنین فاجعه های متاسفانه رخ میده که این نشان دهنده یک انحطاط فرهنگی عمیقی هستش که باز هم توسط همین حکومت فاسد نهادینه شده و این حوادث و فجایعی که اتفاق میفته شبیه این مواردی که شما همین موردی که الان بهش اشاره کردید بسیار نگران کننده هستش، باعث مورد آسیب شناسی قرار بگیره و تا زمانی که این رژیم فاسد در ایران هستش اجازه نخواهد داد که ما بریم و آسیب شناسی این موارد رو انجام بدیم، چرا که خودشون عامل این فساد هستن و افزایش خشونت ها و فجایعی که در جامعه ایران اتفاق میفته میتونه که آثار بسیار جبران ناپذیری رو بر روی کشور ایران داشته باشه که عوامل مختلفی میتونه که دخالت داشته باشه در این فجایعی مثل این کودک مبتلا به اوتیسم که متاسفانه بهش تجاوز شده. ببینید، جامعه و مردم ایران مشکلات بسیاری رو دارن که از جمله اونها مشکل تأمین نیازهای اساسی خودشون هستش و همه ما به خوبی میدونیم که بیشترین درصد جامعه ایران در حال حاضر در تأمین معیشت خودشون دچار ناکامی بسیار شدید هستن و این میتونه که ریشه بسیاری از بحرانها و خشونتها و جرائم و بی اخلاقیها در جامعه باشه. در حقیقت جامعه امروز ایران یک جامعه سرخورده هستش که با این جامعه که در حقیقت سرخورده هستش نمیشه به راحتی یک ارتباط اخلاقی مؤثر برقرار کرد و چون که ارزش‌های اخلاقی در این جامعه سقوط کرده و از اون طرف هم مشکلات اقتصادی همونطور که اشاره کردم، مشکلات فرهنگی و اجتماعی به دلیل ناکارآمدی حکومت فاسد جمهوری اسلامی اینها همه بر روی هم انباشته شده و در حقیقت شما میبینید که وقتی مردم رو در خیابان‌ها میبینید، خشونت در کلام میبینید، تجاوز به حقوق دیگران میبینید، آزارهای اجتماعی رو که این مورد کودک اوتیسم هستش یک مورد دیگر هستش. مورد دیگری که باعث شده جامعه به انحطاط کشانده بشه، علاوه بر اون مشکلاتی که عرض کردم خدمت شما، دقیقا آموزش های غلطی است که در مدارس و در رسانه ها به جوانان داده میشه، محروم کردن قشر جوان و به طور کلی اقشار جامعه از آزادی های اجتماعی و روابط سالم اجتماعی هستش که موجب شده که به این گونه جرائم دامن بزنه. جوانان ایران از دسترسی به تفریحات سالم محروم هستند و از طرف دیگه خود حکومت عامل ترویج خشونت در جامعه هستش و همه اینها باعث شده که متاسفانه جامعه ایران به سمت و سوی حرکت بکنه که شما هر روز خبرهایی از این دست رو میشنوید. وقتی که قاری قرآن خامنه‌ای خودش یک متجاوز هست، شما انتظار دارید که در جامعه چه اتفاقی بیفته و باهاش هیچ برخوردی هم نمیشه. یا با این خانم شلیر رسولی که همین چند روز پیش از پنجره خودش رو پرت کرد و بعد قوانین سنستیز هیچ برخوردی نمیکنه و تازه تشویق میکنه به نوعی این تجاوز رو، شما انتظار دارید که این گونه حوادث کاهش پیدا بکنه؟ نه. بنابراین تا زمانی که این انحطاط یک انحطاط فرهنگی است و علتش هم عرض کردم به صورت خلاصه که چه عواملی هستن، ولی عامل اصلی خود رژیم فاسد جمهوری اسلامی است که اونجا وایستاده و اینها رو منتشر میکنه، اشاعه میده و گسترش میده. بنابراین عزیزان من، دوستان عزیز، عاشقان ایران، ما تنها یک راه بیشتر نداریم، اینی که به سمت تشکیل خانواده مدیونی عاشقان بریم، عاشقان ایران، و اون فاکتورهایی که قبلا در گفتگوهای قبلی بهش اشاره کردیم که میتونید اینو پیدا بکنید، بر اساس اون فاکتورها، دوری از منیت‌ها، اعتقاد به پرچم سرنگ شیر خورشید ایران، اعتقاد به جدایی دین و مذهب از حکومت و دولت، باورمند به تمامیت سرزمینی ایران، باورمند به آرمان‌های ملی ایران، باورمند به هویت ملی ایران و ایرانیان، بر این اساس ما بایستی دور هم جمع بشویم و به سمت تشکیل خانواده میلیونی ایران، عاشقان ایران، برویم تا ایران نجات بدیم. اگه کسی فکر میکنه که با این حکومت میشه صحبت کرد، بدونید یا از اون حکومت پول میگیره یا دومش وابسته است، به هر یه منفعتی داره، وگرنه این همه فساد، این همه نابسامانی که کشور ایران واقعا در سراشیب نابودی است. بنده هر موقع شب میخوابم، صبح از خواب پا میشم، این تلفن رو برمیدارم نگاه میکنم، اول مال ایران نگاه میکنم. چرا؟ نه فقط به خاطر که عاشق ایران هستیم، به خاطر که نگران هم هستیم، نگران هستیم که ممکن یک اتفاق بسیار بدی بیفته و شما نمیتونید الان پیش بینی کنید فردا صبح در ایران چه اتفاقی میخواد بیفته، به خاطر اینکه اصلا صاحب ندارن کشور. هر کسی از این آخوندها، از این ملاها، قوه قضاییه یه دونه آخوند است، قوه مجریه یه آخوند دیگه است، اونجا هم یه آخوندزاده دیگه است تو قوه مقننه‌شون، دقت کردید؟ یا جاهای دیگه هم دست آخوندان، یا کسانی که عمامه ندارن ولی به نوعی وابسته اینها هستن. اینا هر کدوم برای خودشون یک حکومت ملوک الطوایفی درست کردن، برای خودشون فرمان میرانن، اصلا کاری هم به این ملت ندارن که این ملت گرسنه است، زنده است، مرده است و فقط سرکوب میکنن. پس عزیزان من، عاشقان ایران تنها کسانی هستند که ایران رو نجات خواهند داد. عاشقان ایران هم در هر جامعه ای که شما برید نگاه کنید، عاشق اون کشور، اون سرزمین بیش از 2 یا 3% نیستن. ما باید این 2 یا 3% رو جمع بکنیم و با رژیم مبارزه بکنیم. خدمت شما هستم.
آقای دکتر بابکان، دیروز سردار موثری نماینده مجلس با وقاحت خاصی اعلام کرد که فرزندان مسئولان برای پیشرفت کشور تو خارج تحصیل میکنن و یا مهاجرت میکنن. این توی حالیه که آقای دکتر بابکان توی سال تحصیلی جدید، اولا طبق اون مذاکراتی که دیشب پریشب شما با اون دوستمون تو ایران داشتین، خیلی اصلا به خاطر هزینه‌های تحصیلی نمیتونن بچه هاشون رو دیگه مدرسه بذارن و خیلی خیلی سخت شده که این هزینه رو پرداخت کنن و الان هم اول مهر شروع شده و بچه ها نه دفتر دارن، نه کتاب دارن، نه معلم دارن. میدونین که 20,000 تا از این آخوند دارن فرستادن تو بانک ها و تو مدارس که اینا دوباره اونجا بیان مخ بچه های ایرانی رو واقعا به این ببرن. من همین چند روز پیش به خاطر یه امری که پیش اومده بود، یه دونه از این مدرسه های اینترنشنال آلمان بودم، میخواستم یه کاری انجام بدم که برای یه نفری و ازش سوال کردم تو چقدر شهریت شده، گفت 36,000 یورو در سال. این فقط پول شهریه مدرسه است، فقط شهریه، یعنی پول تو جیبی و پول قطار و پول سرویس و غذا خوردنش اینا سواس، فقط پول هزینه بدن 36,000 یورو. بعد گفتم چند تا تو این مدرسه الان ایرانی هست؟ گفت بیشتر از یک سومشون ایرانی هستن که از بچه مسئولین داخل کشور هستن. از این مدارس من خیلی چیز شدم، اومدم مثلا ناراحت شدم، اومدم یه خود واکاوی که کردم توی اینترنت، دیدم تو کل اروپا بیشتر از صدها از این مدارس هست که شما حالا حسابش بکنید تو این صدها مدارس تمام این بچه های اینا تو اروپا تو این مدارس ثبت نام شدن، در حالی که ما میدونیم توی مثلا خیلی از استانهای ما بچه هامون حتی کپرم ندارن که توش درس بخونن، اصلا نه کفش دارن، نه بند خداها یه دمپایی دارن، نه کیف مدرسه دارن، نه دفتر دارن. واقعا این وقاحت اینا چقدر آقای دکتر، اینا چقدر وحیقی هن که میگه ما بگه مسئولین برای بچه هاشون فرزندشون برای پیشرفت کشور مهاجرت میکنن. خب من مثل اون کسای دیگه که از دیوار سفارت بالا رفتن بچه هاشون تمام تو خارج کشوره، اینا چقدر وقیه هم ما باید چیکار کنیم برای این بچه هامون؟ من دیدم که جمعیت شیراز خورشید سرخ ایران یه مقدار دفتر و قلم و کتاب و اینا خریده به بچه ها داده، اما آیا مگه میشه با تعداد کمی از ایرانیان که این دغدغه رو دادن اصلا این مملکت رو واقعا به سر و سامون رسون؟ مگه اینکه انقلابی بشه؟ مگه اینکه مردم بزنن خیابون؟ مگه اینکه همون جوشی که شما میگین عاشقان میلیونی پیدا بشن و واقعا این رژیم رو زیر رو کنن به مملکتشون برسن؟ دیگه مملکتی برای ما نمونده. اگه ما مدرسه مون از بین بره دیگه ما چی برامون مونده؟ آقای دکتر بابک نظر شما چیه؟ و بعدم میدونم الان وقت گذشته، میخوایم وارد بخش حماسی بشین، اگه میخوایم میتونین هفته دیگه جواب اینو بدین. آقای دکتر بابک
خواهش میکنم، چون ما الان تقریبا 20 دقیقه مونده برای پایان برنامه و بخش دوم هم ما هفته گذشته انجام ندادیم. اگه اجازه بدید این پرسش شما رو بگذاریم برای هفته آینده و بنده وارد بخش دوم بشم و هفته آینده این پرسش شما رو ما پاسخ خواهیم داد.
خیلی سپاسگزارم. وارد بخش دوم حواسی برنامه میشیم. من اینجا به درود میگم به همه همیهنان گرامی.
سپاسگزارم از همراهی شما برای بخش اول گفتگوی ما که من الان وارد بخش حماسی گفتگوی امشب خواهم شد.